أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، توكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. این بخش جلسه رو شروع میکنیم. ببخشید من خورده دیر کردم، جبران میکنیم از اون ور. برمیگردیم به بحث‌های قبلیمون که داشتیم در مورد مباحث حضرت آدم. یه انتها و اواخر ماجرا هستیم. خدا رو شکر بررسی اجمالی ماجرای حضرت آدم رو انجام دادیم. تا اینجا گفتیم ماجرای حضرت آدم سه بخش داره. یه بخشش مربوط به ماجراهای قبل از سجده بر آدم هستش، از زمان مطرح شدن بحث خلافت تا سجده. یه بخشی از ماجراها از زمان سجده بود تا هبوط دوم، و ماجراهای بعد از هبوط دوم. امروز اون بخش دوم هم انشاءالله یه مقدار ناقصی داشت تموم میکنیم، بعد میخوایم وارد کره زمین بشیم دیگه. بعد از هبوط دیگه ماجرای انسان در کره زمین ادامه پیدا کرده تا به همین امروز. اگر آماده هستید صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد اسم الله. ایام فاطمیه هم هستش، ایام هم حزن هم ایام رشد. قبلا یه سری بحثای گفته بودیم، سری رفتارها برای مع فاطمه سلام الله علیها. دو تا رفتار رو امروز مطرح بکنیم بعد وارد مباحث بشیم. خداوند رشد و مسیر رشد رو تو همین مناسبت ها قرار داده. همه روزهای خدا مناسبت داره، نواسون باشه. باطن این روزها میبینید منصوب به اهل بیت علیه السلام هستن. هر کدومش یه قیمتی داره و توی این مناسبت ها اتفاقات زیادی افتاده. حالا علاوه بر این که خود یک روز مناسبته، مثلا شنبه خودش یک مناسبته، یک شنبه مناسبت، علاوه بر این وقتی ماجرای اهل بیت تو این ایام میشه، چه ولادت ها چه شهادت ها، خب اونجا خاصیت مضاعف پیدا میکنه. یکی از بهترین ایام ایام فاطمیه است. ظاهرش حزنه ولی باطنش رشده. یکی از رفتارهای خوب که سعی کنیم مقید باشیم تو این ایام اینه که سعی کنید به نام حضرت فاطمه تا حداقل ایام تا روز شهادت ایشون هدیه بدید. اعمال خودتون رو الکی خرج نکنید. مثلا شما امروز اومدید جلسه، جلسه رو میتونید هدیه بدید به ایشون. بگید ثوابی که جلسه داره، اگه اجری جلسه داره، کلش مال ایشون. با طمع هم هدیه ندید. هدیه ندید که هدیه بگیرید. از آدم ها هدیه میدن که هدیه بگیرن، او هم خوب نیستش تو این فرهنگ. سعی کنید همجوری تقدیم کنید در اصل، بدون هیچ چشم باشی اعمال مختلفتونو به اهل بیت مختلف میتونید هدیه کنید. یکی از بزرگانی که میتونید اعمالتونو هدیه کنید حضرت فاطمه است. تو این ایام این کارو بکنیم خوبه. یه موقعی زیارت میریم، یه موقعی دو رکعت نماز مستحبی میخونیم، این کارا رو میتونیم اینجوری هدیه بکنیم. توی ایام مقید بشیم. کلن رشد تو کارهایی که تداوم داشته باشه. پس هدیه یکی از کارهاست. یکی دیگه از کارها سعی کنیم تقید به تسبیحات حضرت فاطمه داشته باشیم. اینو مقید بشیم. بحثایی تو ایام فاطمه اول صحبت شد، 4-5 جلسه ای، بازم انشاءالله صحبت خواهد شد. تسبیحات حضرت فاطمه یکی از سلاح‌های بسیار گران قیمتیه که دست شیعیان هستش. حتما به این تسبیحات مقید بشیم، خصوصا بعد از نمازها و اگر بتونیم قبل از خواب. و رفتار سومی که برای امروز بگیم خدمتتون، بحث تقید به نجوا با ایشون هستش. و حضرت فاطمه نجوا کنیم، اینو قبلا گفته بودیم، باز تکرار داریم، چون این شاید از همه‌شون مهم‌تره. تقید به نجوا با حضرت فاطمه و توسل به ایشون. تو کارها بهشون توسل داشته باشید. اون کلیپی که سردار سلیمانی صحبت میکنه که ما در حوادث و سختی ها تنها پناهگاهمون ایشون بود، اون خیلی مهمه. اون هر از گاهی گوش بدید، اون چیزی که ایشون میگه اون بحث مهمیه. فقط هم برای دوره جنگ نیستش، الان تازه اولاتر از دوره جنگ هستش. خب اینا رو رعایت بکنیم ایشالله که تأثیر گذار باشه. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه سلام الله علیها صلواتی بفرستیم. خب گفتیم حضرت آدم وارد بهشت شد به دلایل مختلف، مفصل تقریبا در مورد بهشت ایشون صحبت کردیم. بعد به دلایلی توی بهشت دچار یه نسیانی شد و از اون درختی که نباید میخورد خورد. خب اتفاقاتی اونجا افتاد، مفصل بود که اونا رو هم صحبت کردیم. حضرت آدم از بهشت اخراج شد، بعد هبوط اول اتفاق افتاد. هبوط اول که اتفاق افتاد قضیه به این صورت شد، حضرت آدم تو کره زمین بود ولی قوانین برزخی بهش حاکم بود، یه عالم برداشته شد ازش. هبوط که اتفاق افتاد اول، خب ما بین آسمان و زمین یه عالم دیگه هم هستش، ما اینجا زمینیم، دو تا عالم بالا سرمون هستش، یه دونه داریم ما بین السماوات و الارض که بهش تو روایات گفته میشه عالم هوا، بعضی وقتا گفته میشه عالم دخان، بعضی وقتا اسمای زمین‌های ششگانه بهش گفته میشه، چیز اسمای مختلف داره، زمین‌های مثالی برخ علما به اونجا میگن. پس ما یه آسمان‌ها داریم، یه زمین، یه چیزی هم بین اینها. حضرت آدم تو کره زمین بود، قوانین آسمانی برش حاکم بود، قوانین برزخی. خداوند اونو برداشت. اونو برداشت به چی موندش؟ مون قوانین آسمان‌های هفتگانه، زمین‌های هفتگانه. وقتی مون اونجا یه اتفاقی افتاد، اونجا سرزمین کیاس؟ سرزمین جنیان و شیاطین. به خاطر این حضرت آدم یهو با اونا مواجه شد. بعد از این صحنه خداوند با حضرت آدم یه کاری کرد. شروع کرد محبت‌هایی رو با حضرت آدم انجام داد که جلسه قبل گفتیم 5 تا اتفاق بزرگ برای حضرت آدم افتاد. چون مجتبا شد، بعد القای کلمات بهشون اتفاق افتاد. خداوند بر آدم توبه کرد. نه آدم به سوی خدا، آدم قبلش توبه کرده بود، خدا به سوی حضرت آدم توبه کرد، خدا بر آدم توبه کرد که اینا رو توضیح دادیم. بعد حضرت آدم هدایت شد و بعد از این مصطفی شدن، ایشون شدن آدم صفی الله. این 5 تا رو مفصل توضیح دادیم. حضرت آدم در بهشتش حواستون باشه، نه حجت خدا بود، نه خلیفه خدا بود، نه پیامبر، هیچ کدوم از اینا نبود. به خاطر این بعضی فعل‌ها اشکال هم نداشت از ایشون سر زده. ایشون بعد از مرحله خصوصا مصطفی شدن دیگه نبی شدن، به مقام نبوت رسیدن و البته رسول شدن. یعنی تو این چند مدت نچندان زیاد ایشون هم نبی شدن، هم رسول شدن، هم خلیفه خدا شدن بر روی زمین. بعد از این مرحله که اینا رو قبلا صحبت کردیم، یه اتفاقی میفته، حضرت آدم دوباره هبوط میکنه. از آیات قرآن اینجوری برمیاد که حضرت آدم دو تا هبوط داره. نگاه کنید خصوصا در سوره بقره، که سوره بقره رو وقتی بررسی میکنیم ببینیم که صحبت از دو تا هبوطه. مثلا مطرح میشه که اول فأذل لهم الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه، سوره بقره 36، فرماید که شیطان حضرت آدم رو فریب داد، ایشون از بهش خارج شد. و قل نهبطوا، گفتیم هبوط کنید، از یه هبوط اینجا اتفاق افتاد. بعد محمد فتلق آدم من ربی کلمات آیه 37، بعد دوباره آیه 38 محمد قل نه به تو. پس حضرت آدم دو تا هبوط کرده، یه هبوط نیستش. هبوط اول ایشون گفتن به عالم، به همون زمینهای مثالی اتفاق افتاده، یعنی به عالم جنیان و شیاطین. به خاطر این خدا اونجا محمد یه بعضکم لبعضن عدو، تو اون هبوط اداوت از ابلیس هم اینجا هستش. این هبوط اول حضرت آدم هبوط دوم ابلیسه، اینا رو قبلا صحبت کردیم. ابلیس هم اینجا با حضرت آدم هبوط کردش که مکان این هبوط ظاهرا طبق برخی روایات هند بوده، حضرت آدم توی این مرحله که عبود کردن هند، یا دقیق ترش تو بعضی روایت گفته میشه سرندلیب. سرندلیب میشه همین الان بهش میگن سریلانکا، کشور سریلانکا. اونجا یه کوهی وجود داره بهش میگن جبل آدم، اصلا معروفه به جبل آدم تو کشور سریلانکا. به صورت عادی آدم نمیتونه الان تو اون کوه بره، اونجا بس معلومه که به یه گونه دیگه حضرت آدم اونجا فرود اومدن. خب این یه نقطه‌ای در مورد هبوط اول حضرت آدم. بعد از این که این اتفاق میفته، خداوند رفتارهایی با حضرت آدم داره، یه هبوط دیگه هستش، هبوط دوم حضرت آدم رو کره زمین. ایشون دیگه با قوانین مادی ادامه حیات قرار بده، یعنی تو همین کره زمین دیگه. قبلش هم تو کره زمینه، ولی کره زمینی که قوانین دیگری داره. نگاه کنید در دوره حضرت سلیمان همه تو کره زمین بودیم، ولی قوانین کره زمین فرق داشت، فیزیک و شیمی مثل الان نبود اصلا. طبعا قوانین کره زمین دوره حضرت سلیمان فرق داشته، دوره حضرت موسی در دوران کوتاهی متفاوت بود. اینا رو بعدها تو دوران انبیا بحث خواهیم کرد. دوره حضرت نوح لزوما همیشه اینجوری نبوده کره زمین. الان کره زمین به گونه ای هستش که شما تو کره زمین هستی، این قوانین ریاضی و فیزیک و شیمی اینا بر شما حاکم. الان همیشه کره زمین اینجوری نبوده، در دورانی به گونه دیگه ای بوده کره زمین. البته همین الان هم بعضی جاهای کره زمین با بعضی جاهای دیگهش متفاوته. الان کره زمین همه جاش هم همین الان یکسان نیستش. بعضی مناطق کره زمین به عالم جنیان نزدیکتره، طبعا اونجا جنها راحت تر هبوط میکنن، انگار اونجا راحت تر داره این اتفاق برشون میفته. بعضی جاها اختلاف بیشتره، خصوصا تو مناطق خاورمیانه خدا اونا رو دورتر کرده. تو این مناطقی که ما هستیم یعنی اینجا دورتر شده، تو بعضی از مناطق ظاهرا نزدیکتره. قلب کره زمین اینجاست، حواستون باشه. کلن کره زمین رو باید شما با ایران بسنجید. اینا رو بعدها یه ذره ما بیایم جلوتر، بعدا در مورد ایران من صحبت خواهم کرد. ایران چه کشور؟ ایران، عراق، این مناطقی که بیشتر هم الان شیعه هستن، این مناطق جز بهترین نقاط کره زمینه. قلب کره زمین اینجاست. قلب کره زمین اروپا نیست، نمیدونم هند نیست، چین نیست، قلب اینجاست. آنجایی که بیت الله وجود داره، مرکز اینجاست. دقیق می‌دونم بیوت خدا اینجا هستن. اینجا بس محور کره زمینه. هرچی از این محور دورتر بشیم اوضاع بدتره، هرچی به این محور نزدیک بشیم اوضاع بهتر هستش. خب توی هبوط دوم حضرت آدم چه اتفاقاتی میفته؟ اینا رو با هم یه مروری بکنیم. زیاد نمیخوام به این بحث بپردازم چون قبلا یه ذره پرداختیم. خب توی هبوط دوم گفتیم اتفاقی که میفته قوانین مادی بر حضرت آدم حاکم میشه. نگاه کنید هبوط دوم از نظر مکانی تو مکه اتفاق میفته. خب چه جوری میشه این؟ نگاه کنید حضرت آدم قبلش مصطفی شده. مرحله مصطفی شدن حضرت آدم در مکه اتفاق افتاده. اصلا چون مصطفی شدن قبلا گفتیم به بیوت خدا ربط داشته، اون موقع تنها بیتی که مستقر شده بود تو کره زمین خود بیت الله بود. به خاطر بحث عرش بیت الله اونجا مستقر بود. به خاطر همین مرحله مصطفی شدن حداقل در کجاست؟ در مکه هستش. اونجا بر روی کوهی اتفاق افتاده به اسم کوه صفا. کوه صفا بعدن که گفته میشه کوه مروه هم کنارش هست. کوه مروه حضرت حوا هبوط کردن، در کوه صفا آدم. اون مروه هم شد در از امرأه هستش، همسر حضرت آدم، از اونجا گرفته شده. این برم صفا میشه آدم صفی الله. اصلا صفا، اسم صفا از حضرت آدم گرفته شده، یعنی اون کوهی که برگزیده شده در اصل، خالص شده، پاک شده. خب مکان هبوط دوم از در مکه بود. خب حضرت آدم از هند تا مکه رو چجوری اومد؟ و طبق قوانین عالم جنیان عبور و مرور اونقدر سخت نیست. عبور و مرور اونجا حرکت به گونه ما نیستش، مادی نیست. حضرت آدم ظاهرا راحتی مسیر رو طی کرده به خاطر توبه‌ای که خداوند به سمت ایشون کرد. این اتفاقاتی که افتاد ایشون در مکه قرار گرفتن. پس هبوط اول ظاهرا در هند بوده، در سریلانکا بوده، هبوط دوم در مکه بوده بر روی کوه صفا. به خاطر یکی از جاهایی که میگن قبر حضرت آدم اونجاست همون مکه است، توی کنار کعبه. یکی از جاهایی که میگن قبر حضرت آدم اونجاست، یکی از جاهای دیگه هم نجف هستش. حالا خب یکی از مکانهایی که اونجا هم گفته میشه همون مکه هستش. خب چرا اصلا حبوط دوم اتفاق افتاد؟ چند تا اینجا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه، نگاه کنید، قرار بود خلافت در کجا اتفاق بیفته؟ در آسمان؟ اینی جایلون فی السما یا فی الارض؟ فی الارض. وقتی در قرآن گفته میشه ارض یعنی همین کره زمین، عالم مادی منظور هستش، پس در همینجا قرار، پس باید خداوند به طرقی حضرت آدم رو می آورد در ارض. حضرت آدم چه از اون درخت می خورد چه نمی خورد، چه کم می خورد چه زیاد می خورد، هر اتفاقی می افتاد ایشان وارد زمین باید می شد، چون اصلا خلافت برای ارض بود. یکی از دلایلش اینه. یکی دیگه از دلایلی که ایشون وارد ارض شد بحث مربوط به ابتلا هستش، که اینا دیگه توضیحاتش بمونه، چون قرار شده ایشون و ذریه‌اش مبتلا بشن به موضوعاتی در ارض باید این اتفاق می افتاد. یکی از بحثا سنگینی ماجرایی که بر ایشون اتفاق افتاد در قبل، اون بحث القای کلمات، تعلیم اسما، فشاری که این موضوعات داشته، قوانین بالاتر رو برداشت، اومد به سمت قوانینی که ثبات بیشتری توش باشه. اینا هم توضیحاتش باز بمونه بعدن. یکی دیگه دلایلش میدین چیه؟ توی زمین رشد بیشتره. شما فکر میکنید بیشتر در آسمانه، نه، ما میگیم تو زمینه. اصلا به همین دلیله که همه انبیا و اهل بیت وارد کره زمین شدن. زمین مهمه، رشد از این کف شروع میشه، همه باید بیان توی همین عمق. رشدی که اینجا اتفاق میفته تو عوالم دیگه شاید راحت نباشه، این رشدی که اینجا هستش. مثلا شما الان یه عملی انجام میدید، عمل شما بسیار ارزشمنده، ملائکه هزار تا عمل شما رو هزار برابر انجام میدن، به اندازه عمل شما ارزش نداره. عمل ملائکه ارزشش به نسبت عمل شما متفاوته، ارزش گذاریش متفاوت میشه. انسان ها ارزش گذاری اعمالش متفاوته. شما دو رکعت نماز میخونی، خدا کلی به شما مباهات میکنه. ملائکه بعضیاشون هستن یک عمر در سجدن، یک عمر مثلا در حال تسبیح هستن، شاید قیمت اینو خدا بالاتر بدونه، قیمت کاری که شما میکنید باید. بخواد این دلیلش رشد در زمین هستش، در زمین این حالت هستش. و دلایل دیگری، به این دلایل هبوط دوم داره اتفاق میفته. خب تو هبوط دوم ما کجا بودیم؟ هبوط دوم هبوط ما هم بود، بنی آدم هم هبوط کردن، حواستون باشه. هبوط دوم، تو هبوط اول حضرت آدم هم ما یه جور بودیم، ولی در قالب اصلاب بودیم، در قالب صلب حضرت آدم ما هم یه محل هبوط کردیم ظاهرن. بعد تو هبوط دوم هم ما بودیم، عیانتر بودیم تو هبوط دوم. به خاطر این، همین که هبوط دوم اتفاق میفته، خدا برمیگرده با ما صحبت میکنه، خدا با انسانها صحبت کرده. همون بلافاصله بعد هبوط دوم تو سوره اعراف اونجا میفرماد یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، بعد میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما رو به فتنه اندازه. با ما داشت صحبت میکرد دیگه. اون صحبت خدا مربوط به آینده نیست، به یالات بعدن آیه نازل شده، نه، تو همون لحظه خدا داره با انسان ها صحبت میکنه، چون ما هم هبوط کردیم. فقط هبوط ما کامل نبود، ما هبوطمون ناقص بود، هبوط ما اونجا ناقص موندش. با اصلاب اومدیم پایین در صلب حضرت آدم، ولی خودمون در کره زمین مستقر نشدیم. هبوط ما کی کامل شد؟ ما زمانی که وارد کره زمین شدیم، متولد شدیم. تولد یکی دیگه از اسماش میشه گفت هبوط. این بچه‌ای که به دنیا داره میاد، این در اصل هبوط داره میکنه، داره هبوط میکنه. این وجود داشته، این بچه یه قوانینی از روش برداشته شد، این اینجا دیده میشه. خداوند به طریقی بارو داره وارد دنیا میکنه. این که ما به دنیا میام، این فرایند به دنیا آمدن ما در از همان هبوط ماست. ما هم اینجا در از داریم هبوط میکنیم، یعنی هبوط ما اونجا ناقص مون. هبوط حضرت آدم و حوا کامل شد، باقی بچه های ایشون به مرور هبوط داده شدن، به مرور هبوط داده شدن. که حالا من دو جلسه دیگه انشالله توفیق باشه بحث عالم زر رو میخوام بگم. ما در قالب عالم زر اومدیم، ولی عالم زر عالم مادی نیست. ما الان ذره هامون دیده نمیشه. الان بچه هایی که به دنیا نهی قراره، مثلا انسان هایی که 100 ساله بعد به دنیا بیان الان هستن، ولی الان ما که اینا رو نمیتونیم ببینیم در قالب ذره ها. ولی به خاطر حبوطی که داده شده بین عالم زر و دنیا ارتباط وجود داره. نگاه کنید بچه های عالم زر میتونن دنیا رو ببینن، آدمایی که مردن برزخی هستن اونا نمیتونن ببینن مگر اجازه داشته بشن. این یکی از تفاوت های عالم زر هستش و عالم اموات. اموات برای دیدن دنیا اجازه لازم دارن، اجازه لازم دارن در زمانهای خاصی، اونم به میزان خاصی. همونجور که شما میخواید برزخ رو ببینید اجازه لازم دارید، شما همینجوری نمیتونید خواب ببینید. شما وقتی خواب میبینید یعنی دارید برزخ رو میبینید، اون خواب اجازه لازم داره، یکی براتون اجازه باید بگیره حتما. بعد شما وقتی دارید میبینید همینجوری نمیتونید پشت سر هم ببینید مگر با اذنی. اونورش هم همینه دیگه، برعکسش همینه، اموات هم همینجوری نمیتونن اینجا رو ببینن مگر با اذن. حالا عالم ذریه ها برزخی هستن ولی دنیا رو میتونن ببینن. یه دلیلش همین، چون همراه با حضرت آدم چون حبوط به این صورت حبوط ناقص انجام دادن، به خاطر اونها میتونن ببینن. که اینا بحث رو در بعدا در مورد عالم ذر میکنیم. ما قبل از اینکه به دنیا بیایم همه در عالم ذر بودیم، از زمان حضرت آدم تا الان هم بودیم، تازگی ها اومدیم دنیا. ما میزان عمرمون اونجا بیشتر بود، اونجا بیشتر ما بودیم، الان اینجا چند سالی هستیم. خب حالا اینا یه سری بحثای ساده تو بحث هبوط. یه بحث دیگر رو من میخوام الان، بحث مهممون تو بحث هبوط این باشه و این قسمت رو دیگه تمام کنیم. وقتی هبوط داره اتفاق میفته تو کره زمین، برای انسانها و جنیان 4 مسیر باز میشه. نگاهین 4 محور خدا میذاره، با توجه به آیات قرآن میگم، فعلا 4 ممکنه بیشتر باشه، 4 تو آیات قرآن داره دیده میشه. یکی از محورهای بعد از هبوط دوم بحث اداوته. نگاه کنید بحث اداوت ظاهرا قبل از حضرت آدم زیاد مطرح نیست، قبل از این مرحله. به خاطر این حضرت آدم در بهشت ابلیس رو دشمن حساب نکرد. دقت کنید چه اتفاقی داره میفته. وقتی هبوط اتفاق افتاد خدا گفتش که قل نهبطوا منها جمیعا، بعد گفت بعضکم لبعض عدو، گفت شما دشمن هم دیگه. حضرت آدم بعضی میگن که چرا اون موقع به حرف ابلیس گوش داد، اعتماد کرد بهش؟ یه دلیلش اینه که بحث اداوت مطرح نشده بود، بحث اداوت به این صورت مطرح نشده که با هم دیگه اصلا شما باید عدو بشید. آدم ها تو کره زمین یکی از اتفاقاتی که افتاده براشون بحث اداوته. اداوت هم چند مدله، دشمنی انسان‌ها با انسان‌ها، انسان‌ها با جنیان، جنیان با خود جنیان، انواع اقسام دشمنی‌ها. آدم‌ها رو میشه الان با اساس دشمنی با هم تقسیم کرد. آدم‌ها با هم دیگه دشمن هستن. خدا اینجوری قرار داده. خدا اینجوری قرار داده انسان‌ها و جنیان با هم دیگه دشمن شدن. حالت‌های در یه تقسیم بندی کلی معیار دشمنی چیه؟ معیار دشمنی حضرت آدم و ابلیس هم. حضرت آدم با ابلیس دشمن شد، به تبع اونایی که طرفدار حضرت آدم هم با طرفدار ابلیس چی میشن؟ دشمن میشن. این روند ادامه داشته تا همین الان. تا الان شما میتونید انسانهای کره زمین رو 2 کنید، انسانهایی که طرفدار ابلیس هستن، انسانهایی که طرفدار خلیفه خدا هستن، طرفدار حضرت آدم هستن. این دشمنی اتفاق افتاده. الان بعضیا زیاد میگن که بریم مثلا با فلانجا مذاکره کنیم، مشکلات حل کنیم. اون این حرفا خیلی دقیق نیستش. نگاه کنید با مگه حضرت آدم و ابلیس با مذاکره کارشون حل شد؟ نه، کسی با مذاکره کارش حل نمیشه. اونجایی که دشمنی وجود داره، اون دشمن با مذاکره میخواد باز تو رو از بین ببره، یه موقعی با جنگ میخواد از بین ببره، یه موقعی با یه ابزار دیگه، فرق نمونه. هدف دشمن از بین بردنه، هدف ابلیس از بین بردن آدم و بچه های آدمه، هدف حضرت آدم هم دقیقا همینه، باید ابلیس از بین ببره. این یک دشمنی دو طرفه است، یک دشمنی دو طرفه است. از روز اول هم شروع شد، بازی هم خود ابلیس شروع کرد، بازی هم خود اون شروع کرد. خدا گفت سجده به اون، سجده نکرد. دشمنی انسان ها و شیاطین از همون موقع شروع، خدا هم اینو حکمش انجام داد، گفت شما با هم دیگه عداوت باید داشته باشید. به خاطر اینکه با بعضیا دشمن باشیم فکر نکنید بده، بعضی آدما سعی میکنن مثلا فانتزی صحبت کنن، فکر میکنن خیلی آدمای با کلاسی هستن، چرا با بقیه دشمنی دارید؟ اینجور حرفا حرفای عاقلانه ای نیست. این افراد دارن میزنن، فکر میکنن با این حرفا مثلا آدمای با کلاسی میشن، آدمای اهل دموکراسی میشن، اینجور صحبت ها میشن. این دشمنی از روز اول بوده، این دشمنی با شیاطین از روز اول بوده. شما نمیتونی با اونا دوستی کنی. که تو آیات قرآن میگه اصلا اون کسی که دشمنته تو نباید به سمت او دوستی مثلا او رو ولی بگیری یا به سمت او ابراز دوستی بکنی. دشمنی وجود داشته. یکی از کلا درسای حضرت ماجرای حضرت این بحث دشمنیه. آقا دشمن رو بشناس دیگه. ابلیس رو دقت کردید تا کجا دشمنی میکنه؟ بلافاصله بچه های حضرت آدم رو به جان هم میندازه. این بچه اون بچه رو میکشه. یعنی چند روز نگذشته که اینا بده، یعنی مدتی نگذشته که از این فضا سری بچه ها رو به جان هم دیگه میندازه. یه سری بچه ها از رات آدم سری مشرک میکنه، همینجوری این میرن جلو. یعنی این عداوت بروز داشته از روز اول. به خاطر همین مؤمنین هم این دشمنی رو باید داشته باشن. از پدرشون باید یاد بگیرن، از حضرت آدم خلیل خدا باید یاد، این دشمنی رو ما باید داشته باشیم با ابزارهایی که خدا میده. خدا اینجوری قرار داد که بعض و کمل بعضن عدو. چرا عدو؟ چون مسیرهاتون با هم متفاوته. چون انسان ها دو مسیرن، خود به خود دشمن میشن. خب مثلا این که بعضی ها میگن که بیاید همه با هم خوب باشیم، مشرکین بت بپرستن، اون یکی فلان کنه، این حرفا غلطه، این حرفا غلطه. اینا رو توضیحاتش بماند تو بحثای انبیای دیگه که میرسیم. با مشرک که دیگه نمیشه این کارو کردش، که با کسی که فسادای اینجوری داره که نمیشه. شما اگر فکر میکنی که میتونی این کارو بکنی داری اشتباه میکنی، چون او این فکر رو نمیکنه. اون داره تو شرکش میخواد تو رو از توحیدت بگیره. دیشب یه بحثی مطرح کردیم توی یه جلسه دیگه بود، اونجا مطرح کردیم که شماها آدم ها فکر میکنن که خودشون خوب باشن کافیه، میگن بقیه به ما چه ربطی داره. این غلطه، این تفکر. شما نمیتونی اصلا خوب بمونی راحت. نگه داشتن خودت خوب سخته اگر بقیه خراب بشن، چون توی یک جا داریم ما حرکت میکنیم، یک جامعه ایم. کره زمین کلش با هم یک جامعه است. اون هم بناش از بین بردن توه، شما هم همین باید باشه. از بین بردن نه خود شخص و از بین بردن شیاطین، از بین بردن شرک. ما با مفاهیم کار داریم تا با اشخاص. اون آدم از اون فضا در بیاد بیرون دیگه دوست تو میشه، دشمن تو نیستش. خب خدا اینجوری قرار داده. بحث عداوت توی قرآن پررنگه. اون واژه هایی که بعضی از آقایون یه موقعی مطرح میکنن، اسلام رحمانی، این واژه ها توش فتنه است. اسلام خدای رحمان، خدای قهار نیست، خدا شدید العقاب نیست، خدا سریع الحساب نیست. اون بحثا تکذیب آیات قرآنه. اونجوری نباید حرف زد، اونجوری نباید حرف زد. خدا دو طرفشو داره، یه طرفو نگیر یه طرفو ول کن. اون تکذیب آیات قرآن حساب میشه. اگه آمدانه بگه اون فردی تکذیب آیات قرآن، شما داری آیات قرآن تکذیب میکنی. خدا فقط خدای رحمان نداریم که. خدای رحمان داری، خدای رحیم داری، رؤوف داری، خدای قهارم داری، خدای شدید العقاب هم داری، خدای والله عزیز ذو انتقام هم داریم، خدایی که انتقام هم میگیره. شما یه طرف رو نباید بگیره، خدا دو طرفشه. با بعضی از چیزا خدا خط قرمزاشه، میگه با اینا نباید شما وارد مذاکره بشی، وارد اصلا صلح بشی. خب این یه نکته در مورد بحث عداوت. پس حضرت آدم وقتی میاد دنیا مفهوم عداوت پررنگ میشه. بعد از اون یه بحث دیگه که خداوند مطرح میکنه اینکه میفرماید که قل نهبتوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین. اینم بحث خیلی مهمیه. ولکم فی الارض مستقر، دقت میکنه، نگفته و مستقر لکم فی الارض، اونوری گفتش. تقدم یعنی اینکه برای ما اینجوریه. نگاهید انسان‌ها استقرارشون در زمینه، انسان‌ها استقرارشون در زمینه. استقرار هم موضوع مهمیه، یعنی طلب قرار، طلب آرامش، یه جور طلب ثبات. ما باید تو کره زمین اینجا ساکن باید بشیم، اینجا حالت قرار داره برامون. خدا اینجوری قرار داد زمینو. زمین قبلش خیلی حالت مستقر نداشتش، بعد از این قضیه زمین حالت مستقر گرفت، به خودش میزان زلزله های اینا اومد پایین تو کره زمین. اون چیزایی که گفته میشه زلزله های سنگین در کره زمین، اینا برای قبل حضرت آدمه. اون چیزایی که تو علم زمین شناسی مطرح میشه، بعضیاتون شاید این چیزا رو خونده باشید، اونا عمدتا مال بعد قبل حضرت آدمه. بعد حضرت آدم زمین حالت قرار گرفت، زمین بعد حضرت آدم، بعد از اینکه انسان ها وارد اینجا شدن، زمین حالت قرار گرفته دیگه. اون نوع زلزله هایی که در دوره دایناسورها می اومد و اینها، اونا یه مقدار برداشته شد، در دوره نسناسا می اومد اونجاها. خب بعضی از بحث های زمین شناسی ها که از اینه که زلزله های بسیار سنگینی اومد یه دوره در کره زمین، اینا مال قبل حضرت آدم بیشتر. بعد حضرت آدم نمیخوام بگم زلزله نداشتیم، ولی اینجا مستقر ماست. تو کره زمین هم باید دنبال قرارگاه بگردی. شاید بگید فلان جا چرا زلزله میاد، خدا نگه این همه جای کره زمین رو چه، ما باید مستقر باب استفعال، به دنبال قرار باید بگردید تو کره زمین، برید جایی که آرامتر باشه، ثبات باشه، اینجور چیزا باشه، این چیزی که خدا قرار داده. کره زمین برای جنیان مستقر نیست، حواستون باشه. کره زمین برای جنیان وقتی مادی بشن اذیت میشن خودشون، اونا براشون بهترانه که مادی نشن، اونا بهتر اونه که براشون مادی نشن. مادی شدن برای اونها استقرار نمیاره، اذیت میشن، متزلزل میشن، احتمالا باهاشون صحبت کنیم میگن استرس میگیریم، مثلا از این چیزا شاید بگیرن، ممکنه دچار التهاباتی بشن. به خاطر این اون شدن این موضوع برای اونها سخته، مگر یه نبی حکم کنه که برای اونها مستقر بشه، ولی خدا برای ما استقرار قرار داده. ولی خب کلا کره زمین یه بحث عالی هم نیستش، استقرار عالی نیستش. خداوند تو قرآن فرماید که مثلا وجعلنا الارض قرارا، الله الذي جعل لكم الارض قرارا، میگه زمین رو برای شما قرار من قرار دادم، برای ماها این کار اتفاق افتاده. ولی آیا اینجا دارالقراره؟ یه ثبات و آرامش دائمی؟ نه، دارالقرار کجاست؟ و ان الاخرته هی دارالقرار، ولی استقرار ما فعلا تو کره زمین هستش که اتفاق افتاده. خب این یه بحثی در مورد دارالقرار، بحث‌های دیگه هستی ازش عبور می‌کنم. بحث متاع اینم مهمه، اینم یه چند دقیقه صحبت کنیم مهمه. خداوند تو کره زمین برای ما متاع قرار داده، فرمود که ولکم فی الارض مستقر و متاع. اینجا هم مکان زندگی ماست، اینجا ما میتونیم زندگی کنیم، بعد خونه بسازیم، بعد چه کارا بکنیم. اینجا متاع هم هست. خب حضرت آدم تو بهشت دو تا چیز داشتش، یه خونه داشتش و هم محل مسکنش بود اونجا، و از اونور خوراک اینام داشتش دیگه. توی کره خداوند بعدش براش قرار داد، گفت من اینجا براتون متاع قرار میدم، ولی حالا اون چیزی که تو بهشت بود اون نمیشه، ولی حالا مشابه اونو برای شما چی میکنم قرار میدم. تو کره زمین موضوعاتی که وجود داره، نعماتی که وجود داره، مشابه نعمات بهشتیه. بعضیاتون رفتید بهشت اومدید، الان اینجوری هست یا نه؟ نیست، تو جهنم رو میگید بیشتر میدونیم، بهشت رو نمیدونیم. توی بهشت هم همین حالتی هستش. آیه قرآنش کسی میتونه بگه؟ فرماید که کلما رزقوا منها من ثمرةٍ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. بعد اونجا و اتو بهی متشابه ها، تو بهش مشابه این چیزا رو میبینید. حالا اونم دلیلش رو میگم، این کره زمین اینا از کجا اومده، این سیب چیه، اینا رو حضرت آدم از بهش برداشت آورده، حالا نمیگم قاچاقی، ولی خب برداشتش سریع، یه چیزایی داشت میومد پایین، چیز یه چیز هم با خودش برداشت آورد دیگه. حالا اون لحظات آخر یه کاری کرد، اینا تو روایت گفته شده، یه سری از همون جا هم شاخه برداشت آوردش، هم شاخه آورد هم بذر آورد، یه چیزای انجیزا اومده. به خاطر این چیزایی که ما اینجا داریم بهشتیه در اصل، ولی در حد عرض. نگاه شما میبینید که توی بهشت میگه که مثلا انهار من لبن مصفا، نمیدونم من عسل مصفا، لبن خالص، فلان چیزا، شما میگه ما اینجا هم که داریم، اینجایه اون نمیشه، ولی حالا 1000 روم شب بشه، 1000 روم شب بشه، حالا بالاخره یه مقدار به اون شبیه هستش. اونجا هم مثلا لحم تایرن دارید، اینجا هم داری، ولی این مرغی که اینجا میخوری کجا، اون مرغی که اونجا میخوری کجا، اینا با هم دیگه متفاوت، ولی خب شبیه هم به هم. شما میری تو بهش میگی خب یه شباهتی من دارم احساس میکنم بین اینا، یه شباهتی هستش. هر چیزی که اینجا نعمته اونجا شباهت داره، ولی هر چیزی که اونجا هست لزوما اینجا نیستا. اون مواردی که انبیا تونستن از اونجا بیارن اونها اینجا وجود داره، ولی همه چیز انبیا به دلایلی نیاوردن، همه چیزا تو اینجا نیومدش، ولی یه سری چیزا اومد اینجا. شما شاید بگید الان این چیزا از کجا اومده؟ این درخت سیب روز اول کی آورد؟ انگور کی آورد؟ شما الان انگور میگی، من میگه من باید بذرش باشه، نهالش باشه، اون روز اول کی آورد؟ اون مثال مرغ و تخم و مرغ میگن در مورد همه چی صادقه، در مورد همه میوه ها، در مورد همه حیوانات همین صادقه دیگه. اینا از کجا اومدن؟ اینا رو انبیا آوردن. ما حالا آخر بحث حضرت آدم میخوایم نتایج بسیار مهم میخوایم گرفت که به درد جامعه و زندگی خواهد خورد، که این اصلا علوم از کجا اومده، این چیزا از کجا اومدن. اینا کار انبیاست، کار بشر نیستش، که بشر که نمیتونه اینا رو بسازه. اینا رو انبیا برداشتن آورده. اینا تو روایات هم داریم، انبیا که میرفتن سفرهای عوالمی یه چیزی با خودشون میآوردن، بعضی وقت تو وقتی میآوردن اینجا میکاشتن طبق قوانین اینجا میومد بالا، ولی چون از اونجا آورده بودن اثر داشتش اینجا. خب این یه بحثی در مورد متا. حالا متا یعنی چی؟ ترجمه نکردم. متا یه جور بهره بردن هستش، یه جور ابزارهای لذت، بهره‌مندی از یک موضوعی. خداوند میگه که در زمین برای شما متاع قرار دادم. آقا تمام چیزایی که در زمین هست یک متاعه، قابل بهره برداریه، همشون بی استثناء. ما هیچ چیز زائدی در کره زمین نداریم. هر چیزی در کره زمینه خداوند فرماید که من برای شما به عنوان متاع، شما میتونید ازش بهره ببرید. الان بشر خوب داره بهره میبره، یه مقدار مثلا این سنگو میکنه میاره میکنه نمای ساختمونش فلان جا رو میکنه، این کارو میکنه، نفتو در میاره، هر چیزی رو بالاخره دست میزنه، بشر یه چیزی داره از توش در میاره دیگه. بشر داله شده از چیزی در نیاره، از خیلی چیزا، به هر چیزی بشر دست داده، الان یه چیزی خدا براش قرار داده. این ولی مال انسان هاست. مثلا یک جن نمیتونه خیلی استفاده کنه از اینا، یا یک حیوان همه چیز اینجا براش متاع نیست. خدا برای ما اینجوری قرار داد، خدا برای ما اینجوری قرار داد، ما میتونیم از همهشون به گونه‌های مختلف استفاده کنیم. ما درمان همه بیماریامون تو همین طبیعت هست، حالا باید پیدا کنیم. از کجا باید میفهمیدیم؟ انبیا اینا رو گفتن. در مورد اینا حالا من مفصل بحث خواهم کرد، ما عمدن وارد بحث انبیا شدیم، کار داریم با بحث انبیا. ما میخوایم بگیم این علوم رو ما باید از کجا بگیریم؟ این علوم باید از انبیا گرفته بشه. انبیا میگفتن این خاصیت اینه، خاصیت اونه، خاصیت اون یکی اونه. انبیا بودن این شیوه ها رو به انسان ها یاد دادن. خب خدا میگه تو کل کره زمین من اینو براتون قرار دادم. متا از همه کره زمین میتونید بهره ببرید. هیچ چیزی ما کم و کسر نداریم. یه مشکل آب الان تو کشور ما پررنگه. خب من همین الان اینجا یه بحثی مطرح میکنم، نگاه کنید خدا مسیرشو قرار داده. بحث آب، خدا راهکارشو تو قرآن مطرح کرده. چیه؟ اینا رو باید حواسامون جمع، ما از تو قرآن باید بریم راهکارا رو بگیریم. این همه کارشناسا صحبت میکنن، از تو قرآن چرا راهکار نمیگیریم؟ راهکار حل مسائل در قرآن هست. اینو ما باید به برور اثبات کنیم آقا این تو قرآن هستش، نباید بریم یه جای دیگه، نباید بریم جای دیگه. من در مورد آب حالا یه ذره اینجا سعی می‌کنم یه ذره صحبت کنم. اینجا از نظر ما راهکار وجود داره، راهکارش هم روشنه. یه سری از اساتید من دیدم خوب کار کردن، طرح‌های بسیار حرفه‌ای از تو آیات قرآن در آوردن، عرضم کردن به مسئولین دولتی. آیون ادعای کارشناس دارن، الان ارجاع شده، من خبر دارم بعضی از اساتید طرح‌های بسیار دقیق و حرفه‌ای از داخل قرآن تو بحث آب کشیدن بیرون. از کجا ما باید آبو تامین کنیم؟ خدا تو قرآن هم بحث آب خیلی صحبت کرده. بحث رواسی، انهار، انهاری که زیر رواسی هست، اینا در قرآن مطرح شده. ما در معاصره رشته کوه ها هستیم، پس ما باید آب زیادی داشته باشیم، باید پیدا کنیم آبو. خدا حتما راهی قرار داده برای بحث آب که حالا باید ایشالله صحبت کنیم. تو بحث بعدی یه ذره بریم جلو، یه ذره به این بحث میپردازم. چون اینجا متاع هست، شما هیچ چیزی کم و کس نباید داشته باشی. یوم یوم من یه کم و کسری دارم. خب کم و کسری داری بگرد پیدا کن دیگه، یه جا خدا قرار داده. اون کم و کسری شما رو یه جا خدا قرار داده، یه راهی براش قرار داده، پس باید اونو بگردی پیدا کنی. خب این دومی محور. پس یک محور تو بحث بعد از اینکه حضرت آدم داره هبوط میکنه چیه؟ اداوت هست. یکیش بحث استقرار در زمین هستش. بحث بعدی که خداوند مطرح میکنه بحث هدایت و تبعیت از هدایته. فرماید که فَإِمْ مَا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبَعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو کره زمین بس قرار هدایت جاری بشه. پس یکی دلالی که آدم ها باید بیان تو کره زمین به خاطر بحث هدایته. قرار هدایت تو جامعه تو کره زمین جریان پیدا کنه. آدم ها باید تبعیت کنن. یا تو سوره طه مطرح میشه فَإِمْ مَا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبَعَ هُدَایَ فَلَا يَذِلُّ وَلَا يَشْقَى. که هر کسی از هدایت تبعیت نمیگه، اتباع کنه، به دنبال تبعیتش بشید. شما به دنبال تبعیت از هدایت بشید. الان این کاری که ما ها میکنیم، میام جلسه میذاریم، اسم قرآنش میشه اتباع، به دنبال تبعیت از هدایت. یه ما به دنبال نمیدیم کجا هدایت مطرحه. یه مدار از هدایت قرآن، آدم ها مهم نیستن، هدایتی که خدا مطرح شد کرده مهمه. دارم باید بگردن جایی که هدایت وجود داره. زر روش زندگی تو دنیا اینه، شما بگرد جایی که هدایت وجود داره باید بری اونجا. اگه اینجوری باشی فلا یذل ولا یشقا، شما به شقا نمیفتی. حالا یه نکته ای، خدا به حضرت آدم وقتی حضرت آدمو داشت میفرستاد تو بهشت چی گفت؟ گفت مواظب باش از بهشت نیای بیرون. چرا؟ چون که فتشقا، به شقا میفتی، به سختی میفتی. خب خداوند باز یه راه جبرانی برای هممون نشون داد. خدا گفتش که اگر از هدایت تبعیت بکنید شما فلا یذل ولا یشقا. پس تبعیت از هدایت یعنی زندگی بهشتی. دقت کردی چی شد؟ خدا به حضرت آدم میفرماد که تو سوره طه، هر دو تای بحثام تو سوره طه است. تو سوره طه میفرماد که یا آدم فلا یخرجنکما من الجنه، شما را از بهش اخراج نکنم بیرون این ابلیس. چرا؟ چون فتشقا، به سختی میفتی. خب حضرت آدم به سختی افتاد، خدا جبران کرد. برای ما هم خدا داره جبران میکنه. جالبه، خدا به ما هم داره محبت میکنه، میگه به خاطر اینکه یه نفر یه کاری کرد بقیه رو حالا من چوب نزنم. به ما هم میگه اگر شما ها از هدایتی که من براتون میفرستم تبعیت کنید شما به سختی نمیافتید. خب معنی این دوتا چیه؟ تو اونجا گفت تو بهشت سختی نیست. پس کسی که از هدایت تبعیت کنه یعنی آدم بهشتی شده. از نظر برزخی داره تو بهشت زندگی میکنه، از نظر مادی هم به شقا نمیافته. پس دنبال تو دنیا باید چی باشیم؟ تبعیت از هدایت. یه چیز آخری هم مطرح میکنه، رکن چهارم، محور چهارم که ماجراهای بعد از هبوط داریم چیه؟ فماد بعضی ها میان چیکار میکنن؟ کفرو و کذبو میشن و لذین کفرو و کذبو به آیاتنا اولاک اصحاب النار. پس خداوند فماد که من هدایتو میفرستم، یه سری اهل تبعیت میشن، یه سری اهل چی میشن؟ کفرو و کذبو. میگه این نباید بشید. آدم ها در مقابل هدایت این دو حالتو دارن. یه دسته دیگری هم مطرح میکنه، فماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. فرماد بعضی ها میان از ذکر من اعراض میکنن. پس اون هدایتی که خدا میفرسته ذکرشه، چیزایی میفرسته که شما با آموزات به خدا توجهتون زیاد بشه. خب یه جنبندی اینا رو بکنیم. حضرت آدم دیگه قرار شد هبوط کنه، هبوط دوم. وقتی هبوط داره میکنه همه ماها انگار یه استرسی میگیریم. خدا تشریح وضعیت رو میکنه، میگه آقا تو 10,000 سال بعد اینجوری خواهد بود. شماها با هم دیگه اداوت دارید، پس مراقب باش تو تیم کی قرار میگیری. از نظر مثل اینکه شما الان یه سفر میرید، اولش براتون کارهای سفر رو میگن، میرید تو اینجا، اتاقتون اینجا، ساعت فلان میرید فلان جا، همین شروع میکنن یکی یکی. خدا هم داره اولش ما میگه با اینا دوستی نمیکنید، با اینا باید دشمن بشید. بعد میفهمید که تو زمین جاتون هستش، هر چیزی کم و کاستی داشتید همونجا اطرافتون رو نگاه کنید. من قرار دادم خوراکی میخواید، قرار دادم هر چی میخواید، قرار دادم مسکن میخواید، قرار دادم. بعد بگردید فقط پیدا کنید. سختی داره، مثل بهش نیست که راحت دستتون باشه، باید اونو استفاده کنید، بتونید ازش استفاده بکنید. بعد میفرماید که نگران هدایت هم نباشید، من هدایت براتون میفرستم. شما باید از هدایت تبعیت کنید، اینجوری نه خوف دارید نه حزن. که فقط نباید کافر بشید و مکذب، که اگر بشید به مشکل خواهید خورد. این سرفصل حرکت انسان‌ها در کره زمین بوده. اینکه ما تو کره زمین با این 4 تا موضوع کار داریم. ما چه با این 4 تا موضوع همین الان همه امام که اینجا نشستیم همین 4 تا هستیم دیگه. با بعضیا دشمنیم، تو زمین مستقر شدیم، بهره‌هامون رو از زمین داریم می‌بریم. به هدایت داریم بها میدیم. بعضیامون هم که کافر شدیم. تقسیم کردیم آیات و هیچی دیگه. بعد الان هممون اینجا باز تو همین 4 تا محور حرکت کردیم. اینا ماجراهایی بود تا هبوط. بخش دوم بحث مرد و حضرت آدم تا همین حد کافی. دیگه خدا آوردش دیگه و دارید الان دیگه هبوط اتفاق افتاد. حالا الان و دو سه جلسه آینده میخوایم ماجراهای بعد از هبوط رو بگیم. یه 10 دقیقه هم من بحثای بعد از هبوط یه ذره صحبت کنم و دیگه جلسه امروز تمام. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و محمد و اجل فرجام. نگاه کنید بس ما حضرت آدم اومدیم جلو، دوره نسناسا رو صحبت کردیم، اومدیم جلو دوره جنها صحبت شد، اینا نابود شدن، اومد خدا حضرت آدم داره خلق میکنه، خدا به حضرت آدم تعلیم اسما داد، آورد جلو حضرت آدم و ملائکه رو کار کرد بهشون سجده بکنن، بعد بحث ابلیس مطرح شد، ایشونو وارد بهش کرد، اون ماجراهای بهش نعمات بعدش و مارم اونجا خلق کرده بود. حالا ما دیگه تو کره زمین مستقر شدیم هممون، حضرت آدم و حوا بیرون، ما همه داخل عالم زر، ما هم داریم بر حضرت آدم و حوا رو داریم نگاه میکنیم، بعد ببینیم چی میخواد بشه، ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. شما میبینید فیلم های انبیا رو میبینید حس خوبی دارید؟ مثلا فیلم حضرت یوسف اینی حس خوبی دارید، یه دلیلش اینه ما قبلا اینا رو دیدیم، ما قبلا دیگه خیلی واضح تر هم دیدیم فیلم حضرت یوسف رو کامل دیدیم، بعضی وقتا اینا رو نگاه میکنیم یاد اونجا میفتیم. خدا عالم زر همین عالم سریال بوده، شبکه آی فیلم بوده، بعد عالم زر یه چیز شبیه شبکه آی فیلم و تماشای اینا بوده که یه جای مختلفی داشتید نگاه میکردید، تماشا میکردید. بحث دیدن تو عالم زر خیلی مهم بوده، آدم هایی میتونستن ببینن. حالا شما یه موقعی میزنی این شبکه داره فیلم حضرت موسی رو میده، اون شبکه فیلم بلان، بعد ما همزمان تو کره زمین 50 تا داستان داشت اتفاق میافتاد دیگه. حالا بعضیامون عاقل تر بودیم میرفتیم دوره انبیا، مثلا حضرت یوسف. حالا حضرت یوسف اونجا ماجراش هست، تو قزوین هم اتفاقات دیگه ای داره میافته همزمان دیگه، اینجا که قحطی نبودش، اینجا بعضیامون اینجاها داشتن میپلکیدن. بعد ولی این که ما کجا بودیم اون تربیت هامون ربط داره، ما وقتی میایم تو دنیا به همین موضوع توجه داریم. حالا عالم زر خیلی بحث جذابی داره، ان شاءالله به زودی بهش خواهیم پرداخت. خب تو کره زمین ما ماجراهای بعد هبوط 5 تاست، می‌خوایم اینا رو صحبت کنیم. یک بحثی که می‌خوام من صحبت کنم بحث کره زمین، آسمان ها زمین وضعیتش بعد از هبوط چجوری بود، اینه چند دقیقه امروز ما هم صحبت کنیم دیگه به این برسیم حتما. بعد از اون میخواییم صحبت کنیم که حضرت آدم چی کار میکرد اونجا، خسته نشد؟ ماشاءالله عمرش هم طولانی بود، دو نفرم بودن. بعد حضرت آدم چه کارهایی داشت میکردش؟ اینجا اینو یه بخشی هم یه مقدار اینا رو هم صحبت می‌کنیم، ایشون بعد از اینکه تو کره زمین اومد چیکارا داشت میکرد. نزدیک 10 تا کار مهم ایشون انجام دادن، بعضی که وارد کره زمین شدن. بعد میخوایم وارد بحث فرزندان حضرت آدم میشیم، خلقت فرزندان حضرت آدم. حضرت آدم چجوری بچه‌ها به دنیا اومدن، خصوصا بچه‌های نسل اول، بچه‌های نسل اول چجوری بودن؟ بعد تو روایات اشاره شده حضرت آدم بچه زیاد داشته، و این در مورد بچه‌های حضرت آدم میذاره باز صحبت کنیم چجوری ایشون بچه دار شد، و بچه‌های نسل دو سه ایشون هم میذاره صحبت کنیم ایشون چند سری بچه دار شدن، و بحث ازدواج فرزندان حضرت آدم. حالا حضرت آدم فکر کن 50 تا بچه داره، این بچه‌ها چجوری با هم ازدواج، نسل بعدی چی شد، نسل یک حالا یه جوری ایجاد شد، نسل دو چجوری ایجاد شد، فهمید میکنید؟ خود نسل یک میگم تو چند سری اتفاق افتاده، بچه‌ها عمدتاً دوقلو میشدن، اون موقع دوقلوها از اونجا اومدن، یعنی اولین خلقت‌ها بچه به دنیا دوقلو به دنیا اومدن دیگه، خدا میخواست تونتون بفرسته دنیا دیگه، دوقلو دوقلو میفرستاد که تونتون میام بچه‌ها. بعد اون سری های اولی اتفاقی افتاده که اینو من جلسه بعد میخوام صحبت کنم در مورد بچه‌ها از آدم چی شده. بعد مثلا حابیل و قابل جزء بچهای سری اولن، اون سری اصلی نیستن اینا. بعد سری دوم بچهای مثل شیس به دنیا میان، که اینا هم یه سری هستن. بعد از این بحث ازدواج بچه های حضرت آدم پیش میاد. حضرت آدم چجوری نوه دار شد؟ نوه هاش کیا هستن؟ یعنی اینو میخوایم بسید که میشه نسل دوم بشر. یه نسل اول ایجاد شد و یه نسل دومی هم ایجاد شد. اینو باید یه صحبت کنیم. بعد نسل دوم دیگه بقیهش سخت نبوده که چجوری ایجاد بشه. نسل های بعدی دیگه روشن شده چجوریه. ولی خب نسل دو مهمه و یه ذره هم اختلافیه بحثش. اینو میخوایم یه ذره صحبت کنیم. یه مقدار میخوایم به ماجرای حابیل و قابیل هم بپردازیم، چون در قرآن گفته شده ذیل ماجرا، چون حابیل و قابیل جزء ماجراهای دوره حضرت آدمه. اینا در دوره حضرت آدم این اتفاق براشون چون افتاد، ذیل ماجرای حضرت جدا نمیخوام بحث کنم. ماجرای حابیل و قابیل هم یه مقدار میخوایم صحبت کنیم. بعد وارد عالم زر میخوایم بشیم. یه مقدار بحث عالم زر رو بکنیم که این بچهای نسل دو به بعد وقتی اینا به دنیا میان، عالم زر اونجا یه اتفاقی براش میفته، خدا از اونجا از ما میثاق میگیره. اون امدار بحث عالم زر رو بعدش یه ماجرای وصی حضرت آدم رو صحبت کنیم. حضرت آدم چجوری وصی انتخاب کرد، فرآیند انتخاب وصی به چه صورتی بود و فوت ایشون. اینا این 5-6 تا ماجراست که انشالله میخوایم اینا رو توی دو جلسه تقریبا اگه بتونیم مطرح کنیم. حالا میگیم ما دو جلسه، ولی خب معمولا بیشتر میشه. خب وقت داریم من رو کنم 10 دقیقه نداریم؟ خب ما الان تازه میخواییم بگیم وارد بحث آسمان ها میخواییم بشیم، یه صلواتی بفرستیم. تیتر بحث رو مطرح میکنم تا جلسه بعد یه مطالعه هم داشته باشید. خوبه یه توضیحاتش به اون جلسه بعد. کره زمین یه اتفاقاتی میفته. حضرت آدم و حوا که وارد در کره زمین مستقر میشن، یه اتفاقاتی تو کره زمین میفته. آیاتش تو سوره انبیا هستش. آیاتو برید بخونید خوبه. تو سوره انبیا آیه 30-35 یه بحث خیلی مهم مطرح هستش. فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، اولم یر الذین کفروا، یا آیا کفار ندیدن که چی؟ کیا حفظن؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، آسمان ها و زمین یه جوری بودن، رتق بودن. خدا میگه ما اینا رو فتقشون کردیم. بعد ما اینا فتقشون، فتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي. این هم چقدر آیه عجیبیه. میگه هر چیز حی رو از آب قرار دادیم. اینو باید یه ذره، این اتفاق در دوره بعد از هبوط میفته. همین که حضرت آدم هبوط دومش مستقر میشه، تو کره زمین اتفاقاتی هم میفته. کره زمین از حالت رتق خارج میشه به حالت فتق تبدیل میشه. ما الان تو مرحله فتق کره زمین هستیم. ممکنه دوباره رتق کره زمین بشه، حواستون باشه. دوباره رتق کره زمین رو داریم، در دوره دجال تقریبا اتفاق میفته. بعد ممکنه کره زمین وارد دوره رتقش بشه دوباره. تو دوره از رتق و فتق چیه؟ اینا رو یه ذره میخوایم بحث کنیم. حالا یه ابتر نمونه زیاد نمیخوام واردش بشم. رتق و فتق بحث مهمیه. رتق یعنی معنی سادش بسته شدن، فتق یعنی باز شدن. شما یه چیزی رو موقعی بستی، بعد یه بکن لباسیه، کلا اینا همه جاشو دوختی، هیچ راه نفوذی نیست، چیزی از داخل لباس نمیتونه بیرون بیاد. یه پارچه رو بکن کاملا بستی، بعد هیچی نمیتونه بره تو، هیچی هم نتونه بیاد بیرون. به این میگن حالت رتق. فتق بشه میگن یه راهی باز کردی، چیزی میتونه بیاد بیرون، چیزی میتونه بره داخل. دقت کردید؟ مثل حالت زندان. زندان میشه رتق، در زندان اگه باز بشه میشه فتق. رتق و فتق کار خداست. خدای راتق و فاتق داریم، دوتا از اسمای خداست. راتق و فاتق خدا دوتا از اسمای خداونده. توی منابع عدیمون زیاده، توی جوشن کبیر هم فکرم هستش. خداوند آسمانها رو دچار رتق کرد و زمین را. این دوتا نسبت به هم رتق و فتق نبودن، خودشون رتق بودن. اون توی شیعه امام صادق اینو تعبیرش اینجا میگه، این بعضی از اهل سنت میگن آسمان و زمین به هم چسبیده بودن. نه این غلطه، امام صادق میگه این غلطه، میگه که درستش اینه آسمان ها رتق بودن، زمینم رتق بود، بعد خدا اینا رو فتقشون کرد، راه باز کرد. اگه فتق نمیشد بودین چی میشد؟ ما ها از بین میرفتیم، چه هیچی نداشتیم بخوریم. اینکه زمین گیاه میده بیرون، از داخل خودش گیاه میده بیرون، اسمش از فتق. اگه خدا این قانون نمیذاش گیاه ما نداشتیم، گیاه اینجا دیگه رویش نداشتش، اونجا ولی رتق اتفاق افتاده. زمین یه دوره گیاه توش رشد نمیکرد، همه جای کره زمین کویر بود، حالت کویر به معنی که هیچ رشدی کی نمیکردش. خدا این روند رو عوض کرد. تو کره زمین یه قانون قرار، این یه قانون مهمه دیگه، شما این دانه رو میکاری تو کره زمین میاد بیرون، این خیلی عجیبه. یه قانون، خدا این قانون نداشته باشه هرچی بکار نمیاد زمین بیرون که. شما الان یه جا خدا این قانون نذاره، الان تو بعضی از زمین ها خدا این قانون نذاشته، خب شما یه چیزی بکار اون نمیاد بیرون که، هرچی وایسته اون بیرون نمیاد، این خدا باید اون قانون رو بذاره. این همون قانون رتق و فتقه. یا از آسمان باران نازل میشه، و این حالا بحث رتق و فتق فوق العاده مفصله، و بسیاری از امور اگر این اتفاق نمی افتاد ما بیچاره بودیم تو این کره زمین دیگه، هیچکی نمیتونست خواب ببینه. نگاهی شما همین که خواب میبینید یعنی یه راه نفوذ از اینجا به اونجا، پس آسمان راه نفوذی داره، شما میتونی واردش بشی یه جوری، اگه نبود نمیتونستی. خواب یه جور راه نفوذه به برزخ هستش، یه راه نفوذه، شما نتونی خواب ببینی نمیتونی اونجا بری دیگه. همه این موضوعات به این قانون خدا ربط داره، چون این خیلی مهم بود من جا گفتم حتما باید بهش بپردازیم جلسه بعد. اینو بحث فرزندان حضرت آدم، کار حضرت آدم یه مدار واردش ان شاءالله خواهیم شد، یه دو سه جلسه ان شاءالله بحث حضرت آدم داشته باشیم. به جنبندی به نظرم خوبی رسیدیم از بحث‌های حضرت آدم، تا اینجا باشه ادامه بحث‌ها ان شاءالله جلسه آینده. هدیه به پیشگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد. آمين.